أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خصائص الأصول العملية. جلسه گذشته که جلسه نخست ما بود برای بحث اصول عملیه و جزء دوم از حلقه ثالثه تألیف شهید صدر علیه الرحمه، اشاره کردیم که در اینجا ما یک تمییزی میخواهیم قائل شویم میان امارات و اصول عملیه. به بیان دیگر می‌خواهیم به نوعی بتوانیم امارات و اصول عملیه را تفسیر بکنیم که یک نکته‌ای برای ما روشن بشه و آشکار بشه، و اون نکته این هست که چرا لوازم عقلیه امارات حجت است اما لوازم عقلیه اصول عملی حجت نیست. تفسیر اینچنینی میخواهیم. اگر تفسیر اینچنینی به ما بدهد، تفسیری که این مشکل برای ما حل بکنه، خب این تفسیر خوبی خواهد. چهار نوع تفسیر رو و چهار نوع تمییز رو مرحوم مصنف شهید صدر اعلی الله مقامه بیان میکنه که نوع چهارمش به تفسیر چهارمش بیان خودشون هست. البته همه اینها به اجمال و اختصار اینجا برگزار میشه و اشاره میشه و در حقیقت اینها مبتنی بر همون مطالبی است که در جزء اول فرمودن، اما ما هم به همون اختصار اما به شکلی که گویا باشد عرض خواهیم کرد که اینها چه نکاتی دارند. دیروز ما اون بحث مفصل مرحوم صدر رو خواندیم براتون، اشکالی که میکرد به مدرسه نائینی در باب تفاوت گذاری میان اصول عملیه و امارات و تبیین نظریه خودشون. علیکم السلام. خب این رو دیروز گذراندیم. نکته‌ای که از این است که در ادبیات شهید صدر علیه الرحمه وقتی ایشان تعبیر میکند از مدرسه نائینی، خیلی وقتها منظورش استادشون آقای خویی است، اما اینکه چرا گاهی اوقات تصریح میکند به سیدنا استاد که استاد ما آقای خویی گفته، گاهی تصریح نمیکند به این موضوع و میگوید از مدرسه نائینی این برداشت میشه، حالا این وجهش رو که انشاءالله بعد از اینکه از این نشأه هجرت کردیم و به نشأه بعد رفتیم در اونجا ازش میپرسیم که این جهتش چی بوده، چون بعضی امور رو فقط خود مرحوم مصنف میداند که گفت المعنا فی بطن الشاعر، شعری بود معناشو نمیفهمیدن، گفتن هیچ مهم نیست، المعنا فی بطن الشاعر، شاعر اینجا خودش میدونست چی میخواد بگه. لکن اون مقداری که ما استظهار میکنیم و اونقدر که ما میفهمیم این است که، وعلیکم السلام، این مقداری که ما میفهمیم این است که یک جایی است که درست از مطلب رو آقای خویی فرمودن، اما انگاری اصل مطلب و ریشه مطلب در کلمات نائینی بوده. مثلا آقای خویی آمده یه مقداری او رو بله پرورش داده، بس داده، یا مثلا فرشون یه مقدار اصلاحش کرده در همین حد. اینجاها رو ایشون می‌فهمد مدرسه نائینی اینگونه میگه. چرا؟ چون میگه بالاخره جذور این، ریشه های این در کلمات نائینی است، بلکه بالاتر از ریشه ها میشه گفتش که بالاتر از اون جذور، بلکه میشه گفت مثلا مطلب اصلش اونجاست، یه مقدار حالا اصلاح و ویرایشش مثلا با آقای خویی. اما اون جایی که نه، اساسا مرحوم آقای خویی نظری دارد در مقابل نائینی، نظر جدی هستش و اصلا در مقابل دیگران هم به همین ترتیب خوب نسبت میدهد به استاد خودش مرحوم آقای نائینی، این طور به نظر میرسد. حالا من باز اینم پای این وایده میسم که قسم حضرت عباس بخورم، متا احتمالاً عبارات آقای صدر رو که انسان میبیند تقریبا توی این فضاست. در حلقه ثالث جزء اول اونجا فرمودن مدرسه نائینی این طور میگوید، در اینجا همون بحث رو مطرح میکنن، اما مستقیما به عنوان یه قولی جداگانه، که البته ما میدانیم این قول آقای خویی است. خب در اینجا قول نائینی به عنوان قول اول ذکر میشه. قول آقای خویی که در جزء اول به عنوان مدرسه نائینی گفته شد به عنوان قول سوم ذکر میشه، که خب اگر بخوایم نسبت بدیم قول اول رو باید به نائینی نسبت بدیم، قول سوم با آقای خویی، که حتما قول آقای خویی رو ایشون به عنوان مدرسه نائینی بیان کرده بود در جزء اول. خلاصه کلام نائینی این بود که اختلاف و تمییزی که وجود دارد میان اصول عملیه و امارات در این هست که در امارات مجهول ما آنچه که جعل حجیت براش شده عبارت است از طریقیت، و در اصول عملیه نه، طریقیت نیست، مجهول ما این نیست، و آنچه که جعل شده است وظیفه عملی است، یا تنزیل منزله یقین لکن به لحاظ جری عملی، بازم فضای جری عملی است، فرقشون اینه. پس در امارات ما جعل طریقیت داریم، در اصول نداریم این رو. خاطرتون به تحت اون مسلک جعل طریقیت مثلا احیانا یاد میکرد. پاسخی که مرمای صدر میدن، پاسخ این هست، یعنی در حدی که تو این کتاب میفرمن، پاسخ این هست که ببینید ما میخواستیم شما به گونه ای بیایید مشکل رو حل بکنید که ما بفهمیم چرا لوازم عقلیه امارات حجت است اما لوازم عقلیه اصول حجت نیست، و این بیان شما مشکل رو حل نکرد. هم این است که این پاسخ آقای صدر در همین حد خیلی همچین سروسته و دربسته است، و نکته از جا آشغال نمیشه، آبی گرم نمیشه از این پاسخ آقای صدر. خب یعنی چی؟ خب چرا این مشکل رو حل نکرد؟ آخه دلیلش رو شما باید یه مقداری تبیین بکنید. به نظر میاد اینجا خوب است که ما یه مقداری از فضای آقای صدر خارج بشیم و بریم سراغ استادشون، ببینیم شاید آقای خویی کمکی ما بکند که بگه که چرا این حل نکرد مسئله. من و آقای خویی به استاد خودش نائینی اشکال کردن. اشکال آقای خویی چیست؟ من اشکال آقای خویی رو به این بیان میگم، شما عین این کلمات رو تو لسان آقای خویی نگردید دنبالش ها، نه به این بیان، من یعنی بیانشون رو تغییر میدم به این شکل که میخوام بگم، خیلی خلاصه و عرض کنم در قالب یه قیاس صغرا کبرا نتیجه میخوام به شما بگم. نائینی در حقیقت در مسلک جعل طریقیت چی میگفت؟ میرزای نائینی علیه الرحمه حرفش این بود، میگفت خداوند که آمده است اماره را حجت قرار داده، شارع که آمده اماره را حجت قرار داده، یعنی او را تنزیل کرده است به منزله علم و یقین. یعنی الامارتو علمون، اما علم تنزیلی ها، علم تعبدی، نه علم وجدانی. ما یه علم وجدانی داریم که اون یقین و قطعی است که شما 100% یقین پیدا میکنید، یه علم دارید که علم یقینی نیست، اوزخم یه علمی نیست که وجدانن شما حاصل شده براتون، نه شما 80% کشف کردید. شارع مقدس است که میاد تعبدن اعتبارن تنزیلن میگوید آقا این 80% که شما کشف کردید این مثل یقین میمونه، مثل علم میمونه، با این تعامل علم و یقین میمونه. میگیم اینم علم است اما علم تعبدیه، علم اعتبار است، علم تنزیل است. خب پس بیان نائینی این بود. حالا چی میگد نائینی؟ میگد ببینید آیا علم اینگونه نیست که علاوه بر مدلول مطابقیش مدلول التزامیش هم حجته؟ مثلا اگر من علم دارم، یقین دارم به این که زید وارد استخر آب شد، وارد رودخانه شد، رفت تا زیر آب، این به دلالت التزامی هم میتونم بگم زید خیس شد، درسته؟ این مطلبی که من علم دارم بهش هم مدلول مطابقیش حجت است، هم مدلول التزامیش، مدلول التزامیش هم حجته. من میتونم بگم که آقا قطعا زید خیس شد، این حجته، برای من حجته، میتونم بپذیرم. خب پس چی میخواییم بگیم؟ در حقیقت بیان نائینی رو میخواییم به این شکل بیان بکنیم، و اون که در حقیقت نائینی اینطور میگوید، میگوید الامارتو علم و کل علم حجتون فی مدلولاتهی الالتزامیه. خب و به نتیجه مدلولات التزامی اماره هم حجتون و الامارت حجتون فی مدلولاتها الالتزام. پاسخ آقای خویی عرض کنم پاسخ آقای خویی میگم این شکلیشون نگفته است. باز من تأکید کنم، باز بعدم شما طلبکار نشید، حال تو دنیا هم نشود سر پل صراط بگه شما رو ما منحرف کردیم و ما مسیرمون رو تغییر دادید. اصلا بگذاریم، عرض کنم که ما اون وقتی اوایل طلبگی مدرسه حاجی مجتهدی بودیم، اونجا یه آقای با هم گفتش که بله استادی در درس مغنی، در درس مغنی نکته‌ای رو مثلا نکته ادبی رو به یه طلبه سر درس اشتباه گفته بود، بعدا نمیدونم چقدر من توبه کرد و گشت و اون شاگردار رو پیدا کرد فلان از اخوا. خب ما هم واقعا میگفتیم خب باشه استاد خوب بوده که اشتباه کرده. بعد که آمدیم سالای بالاتر رو مسئول درس خارج شدیم و فلان و اینها و رسیدیم به بحث اجتهاد تقلید، بعد رسیدیم به این مسئله که مثلا یه مجتهدی اصلا فتوای اشتباهی گفته، مردم فقهی اشتباهی گفته، آیا واجبه برید و وارد مردم خبر بده من اشتباه کردم یا نه؟ اینقدر مطلب وسیع. حالا چه این نکته ادبی بوده اینه مثلا معناش چیه؟ حالا مثلا چه اتفاق میفته؟ به هر حال این تفاوت دیگه، آدم اوایل طلبگی چه قداست و طهارتی دارد که مثلا احتیاطات کجا، بعد اواخر بله چقدر دیگه خوبتر میشه. بگذاریم، عرض کنم که به هر حال میخوام عرض کنم که آقا خدا رحمت بر باز من مقام مجتهدی رو، حاجی مجتهدی میگوش که خدا این رگ عوامی رو از ما نگیره، رگ عوامی رو از ما نگیره. عوام مردم متدین احتیاطاتی دارن، به توجهاتی دارن که احیانا ما اخوانیت نداریم، ما ها راحت برات جاری میکنیم، اباحه جاری میکنیم، نه این چیزی نیست، معلوم نیست، در یک رخصتی، در یک فسحتی هستیم. اما عوام متدین، البته عوام متدین یک دقتایی دارن که خوبه، و ایشان خدا ایشان رگ عوامی رو از ما نگیرین، خودش خوبه منم یه رگ عوامی دارم که در این جهان من مقیدم. بگذاریم، به هر حال این که برگردیم بحث خودمون، عرض میکردم این بیان عیناً تو کلام آقای خویی نیست، اما مستفاد از کلامشون اینه، اشکال این هست. آقای خویی میگن آجان شما یه مغالطه انجام دادید. مغالطه این که شما گفتید الامارت و علمون و کل علمن کذا و کذا. خب الامارت و علمون، علمون وجدانی یون ام اعتباری تنزیلی؟ خب اینجا این بعد که میگید کل این کبرا، کل علم حجت فی مدلولاته الالتزامیه، کدوم علم؟ کل علم وجدانی، الامارات و علم، ولیکن علم تنزیلی، علم بفرمایید که جعلی، علم اعتباری، علم تعبدی، الامارات و علم تعبدی و کل علم وجدانی کذا و کذا. پس اصلا این صغرا چه رفت توی این کبرا؟ هیچ چه بکنن؟ این در واقع بیان فنی همون اشکال مجموعه خویی است به استادشون میرزای نائینی. در حقیقت، در حقیقت میذارن مبنای این قصه رو تخریب میکنن آقای خویی بیان استادشون رو، و ثابت میکنن که یه مغالطه اینجا صورت گرفته است، گرچه حالا مثلا فرض کنید که میرزا علیه الرحمه بهش عنایت نداشته. بذارید دو سه خط یه بار دیگه بخونیم که حالا بله. نه آقای خویی الان اینجا نمیخواد اصلا خاطر میخواد یعنی استاد خودش رو رد بکنه. بله بله بله، آقای خویی این رو که اصلا اشکال میکنه، اما شهید صد میگه اصلا کار نداریم که شما نتیجه رو قبول داری یا نقبول نداری، ما دنبال این میگردیم، ما دنبال این میگردیم یک تفسیری ارائه شود به ما که فرق بگذارد میان اصول و امارات در این جهت خاص. ببینیم کدوم یک از این تفاسیر تناسب این کار رو انجام بده. شهید صد میگه این تفسیر است که میگه ببینید آخه نادر فرمی چرا ما بین اماره و اصل فرق میگذاریم؟ چه خاصیتی داره؟ یه خاصیتش این است که هر جا اماره بود مقدمه بر اصله. یه خاصیت اینه دیگه. هر وقت اماره بود این مقدمه بر اصل. این یه خاصیت. خاصیت دومش هم این استش که مثبتات اون اماره حجت باشد، مثبتات این نباشد. خب شدیدتر میگه این که شما بگید هر جا اماره بود اصل مثلا کنار میرود و اماره مقدمه و ما اصلا دیگه سراغ اصل نمیریم، این درست خاصیتی است اما این واضحه. اگه راست میگید یه تفسیر ارائه کنید که اون مشکل حل بکند. دقیق فرمید شهید صدر با این نگاه ابزاری دارد به این تفسیرها نگاه میکنه، کدوم تفسیر قدرت دارد که هر دو خاصیت رو برای اماره حل بکنه و درست بکنه. چی بود دیگه فرشی؟
آقای خوبی تحصیل کردن از اماره
بله
مستدات حجت نمیشه.
بله
ما این مستدات حجت نه فقط یعنی تحصیل درست کنه که این
درست. آه نه نه خب این اشتباه برداشت نشه، درسته که عبارت پردازی آقای صدر از این سوست اما نه اینکه یعنی میخواد تفسیر رو تحمیل بکنه به این تفسیر رو تحمیل نمیخواد بکنه به اینا، بگه من آقا گفت یه جوری استخاره کنم که خوب بیاد، مزیه استخاره میگیرم پیش آدم تا خوب بیاد. عرض کنم که نه ایشون نمیخواد یه جوری تفسیر بکنه که ولو تفسیر غلط که فقط اون نتیجه درست در بیاد، نه از قضا ایشون که تفسیر صحیح هم همینه، تفسیر صحیح مثلا بیانشو از این سو چرخونده، ایشون بیان رو از این سو یعنی اون نتیجه قطعی گرفته، نتیجه قطعی گرفته از این تفسیرم. ولی بله شما میتونید بگید نه اصلا از این وری ما میگیم آقا سوال تفسیر صحیح اماره و اصل چیست، تمییز و اون میز و اون میزه اون چیزی که فرق میگذارد میان اماره و اصل چیست، ما اول دنبال اون بگردیم، وقتی اون رو پیدا کردیم اونگاه هست که به شکل طبیعی و خودکار اون نتیجه هم به دنبالش میاد. این همین مسیری که در جزء اولشون رفتن، یه بار این مسیر رو طی کردن، چون اونجا این مسیر رو طی کردند فلزا دیگه خیالشون راحته، ارجاعشون به اونجاست که ما اون دفعه که مسئله طبیعی و منطقی طبق نظر شما رو طی کردیم، حالا از این دفعه از این ور نگاه می‌کنیم بهش. یعنی فرضشون است که شما جزء اول این کتاب که خواندید دیگه قطعی شده براتون که مدلولات او حجت است، مدلول این حجت نیست. حالا از این سر میخوان بحث رو مطرح کنن. خیلی خوب، ان اول کنار این اول اگر دلتون میخواد البته یادداشت بفرمایید که التمییز به اعتبار مرحله الجعل و الاعتبار الاولی که همون صفحه اول، بله همون صفحه اول خط چهارم میشه کتاب ما، کتابای شما نمیخواد چند بله کنار اون الاول بزنید التمییز به اعتبار مرحله الجعل و الاعتبار فی مقام الثبوت، فی مقام الثبوت. خب پس الان میخوان بیان ناین رو بیارن، منتها بیان ناینی ناظر به مقام ثبوته. آیان میدانند که هر حکم سه مقام رو طی میکنه، هر حکم شرعی سه مقام طی میکنه، یک مقام ثبوت، دو مقام اثبات، سه مقام امتثال. سه مقام رو هر حکم شرعی طی میکنه، مقام ثبوت، مقام اثبات، مقام امتثال. خب معمولا مقام امتثال رو نمیگن از جهت چون مبدا عبد میشه، معمولا مقام ثبوت و اثبات میگن که مبدا خدا میشه، اما نه در حقیقت اینا هم باز مقام امتثال هم مقامی است که مبدا خود حکم دیگه، حکم در این مرحله طی میکنه. اون وقت مقام ثبوت که مقام عند اللهی هستش، این خودش سه مرحله دارد، آیان باز میدونن ملاک و اراده و جهل. ملاک همون مصلحت و مفسده است، اراده اون شوق مولوی است یا به فعل یا به شوق مولوی به ترک هست که متناسب با اون مصلحت مقصده شکل میگیره، و جعل و اعتبار عنصر سومه که حالا اون اراده در قالبی بیان میشود. این تو مرحله ثبوته که اندالله هست. مقام اثبات و مقامی است که این ابراز میشه، مقام دلالته. مقام امتثال هم که واضح است که عبد این رو امتثال میکنند و انجام میرساند. خیلی خوب، الان میزای ناینی فرق رو میخوان به اعتبار مقام ثبوت بگذارن و اون هم عنصر ثالث از مقام ثبوت که بحث جعل و اعتبار میشه. اینطور ایشون فرمودن ان الفرق بینهما ینشأ من اختلافهما فی سنخ المجعول فی دلیل حجیت الاماره و دلیل الاصل. تفاوت میان این دو، تفاوت میان اصول عملیه و امارات، این ناشی میشود از اختلاف آنها در سنخ مجعول، در نوع مجعول. میدانم حالا گفتم دوباره تا به عبارت بخونیم که در دلیل حجیت اماره و دلیل اصل. دیروز هم عرض کردیم که مجعول یک چیز بیشتر نیست، خب اما نوع مجعول متفاوته، سنخش مجعول سنخ مجعول متفاوته. مجعول در هر دوی اینها حکم ظاهری است، حکم ظاهری است، اما این حکم ظاهری در امارات یه سنخه، در بفرمایید که اصول یه سنخه دیگه است. فالمجعول فی الاول الطریقیه، مثلا بگیم مجعول در امارات طریقیت است، و فی الثانی الوظیفه العملیه، اما مجعول در اصول عملیه وظیفه عملی است، عرض کردیم کمان که در اصل غیر محرز داریم مثل اصل براءت. اما تنزیل منزله الیقین، یا اینکه این نازل منزله یقین می شود مثل اصل محرز که گفتیم همانند استصحاب، که این منتها تنزیل منزله یقین میشه به لحاظ جری عملی، به لحاظ جری عملی، گرچه بعضی ها خود استصحاب رو هم احیانا جز امارات به حساب آوردن، یا گفتن مثلا این بالاترین حد اصول است که خیلی نزدیک است به امارات، مثلا یه همچین بیاناتی در به استصحاب وجود دارد. بگذاریم. بدون تضمن لجعل طریقیت، طریقیتی براش جعل نشد. شاید صد عرض کردم پاسخشون خیلی دربسته و سربسته است. میفرمایند وقد تقدم الكلام عن ذلك، پاسخ رو ما قبلا هم به نوعی گذروندیم. و مر بنا ان هذا ليس هو الفرق الحقيقي، گفتیم این تفاوت اساسی نیست. و حاصل و فضلکت الموقف، حاصل این موقف چیست؟ انه لم يرد عنوانا الاماره والاصل في دلیل ليتكلم عن تمييز احدهما عن الاخر باي نحو اتفق. کلمه اماره و کلمه اصل که توی ادله شرعیه نیامده است، تو قرآن ما آیه نداریم یا ایها الذین آمنوا علیکم بالامارات، مثلا للاصول، مثلا امارات تو قرآن دوست نیامده است. خب اینا اونجا نیامدن که ما، چون در ببینید اگر این دو تا کلمه در ادله شرعیه ما در قرآن و حدیث آمده بودن، ما میامدیم به ظهور عرفی اینا مراجعه میکردیم، ببینیم خب این دو تا لغت، این دو تا واژه، این دو تا کلمه ظهور عرفیشون چیه، بعد بر اساس اون اینها رو معنا میکردیم و بعد میان اینها تمییز قائل میشدیم، تمییز و فرق میذاشتیم، امتیاز میدادیم اینا رو یکی از دیگری. اینطور که نیستش که. پس چیز ما اصولیین اینها رو تعبیر کردیم، ما اصولی این که تعبیر کردیم میخواستیم بین دو سنخ از احکام ظاهریه فرق بگذاریم، دنبال یه اهدافی بودیم، دنبال یک خاص خواصی بودیم، دنبال یه خاصیت هایی بودیم. عموم اصولیین این دوتا خاصیت رو قائلن، عموم این دوتا خاصیت قائلن، یک اینکه اماره بود سراغ اصل نمیریم، دو مثبتات اماره حجت است، مثبتات اصول حجت نیست دیگه. حالا شما شیخ اعظم دیگه ببینید در مثبتات چه میکنند در فرائد الاصول اونجا و سایر هم بند کردید. و انما نعبر بالاماره عن تلك الحجه التي لها آثارها المعهوده بما فيها اثباتها للاحكام الشرعيه المترتبه على اللوازم العقليه لمعداها. ما تعبیر میکنیم به اماره از اون حجتی که دارای آثار معهوده است، که در میان آن آثار به ما فیها، به ما فی تلک الآثار، در میان اون آثار چه اثری هست؟ اثباتها للاحکام الشرعیه، این که اثبات میکند اون آثار احکام شرعیه را، المترتبه علی اللوازم العقلیه لمعداها، که اینا مترتب بر لوازم عقلیه معدای اون میشن، لمعداها ای لمدلولاتها المطابقیه، معداش منظور همون مدلول مطابقیش. خب لوازم عقلیه مدلولات مطابقیه که همون مدلولات التزامیه میشن. و نعبر بالاصل، اما منظورمون از اصل چیست؟ عن ذلک الحکم الظاهری الذی لیس له تلک الآثار، اون حکم ظاهری که دارای چنین آثاری نیست. و قد عرفنا سابقا ان مجرد کون المجهول فی دلیل الحجیت الطریقیه، بله فی دلیل الحجیه الطریقیت لا یفی به اثبات تلک الاثار للاماره. قبلا دانستیم که مجرد بودن مجهول در دلیل حجیت طریقیت، این که طریقیت مجهول باشد در دلیل حجیت، این کافی نیست برای اثبات اون آثار برای اماره، که اون آثاری که ما دنبالش بودیم همین اثبات لوازم عقلیه بود که در اماره هست اما در اصل نیست. در اصل نیست. خلاص. الثانی، الثانی اون رو می شود از بیان مرحوم شیخ اعظم انصاری استفاده کرد در رسائل. پس بگوییم این بیان دوم رو منسوب به شیخ اعظم انصاری. باز کنارش بنویسید التمییز به اعتبار مرحله الجعل و الاعتبار فی مقام الثبوت. این عین الاولیونه، عین الاول، یعنی هر دوشون در مقام ثبوتن، اونم عنصر ثالث که جعل و اعتبار میشه. این همون جمله‌ای که برای الاول نوشتید، التمییز به اعتبار مرحله الجعل و الاعتبار فی مقام الثبوت. تفاوتی که می‌گذارن چیز؟ و این خب تفاوت گذاری معروف و مشهوری هم هست، خیلی در السنه هم این وجود دارد، و اون این هست که تفاوت اصلی و اساسی اصول عملیه و امارات این هست که در امارات، در امارات در موضوعشون شک اخذ نشده، اما در اصول و عملیه در موضوعشون شک اخذ شده. یعنی گفتن هر وقت شما شک کردید، لا تعلمون، نمیدانید، برید سراغ اصول عملیه. اما چنین چیزی در موضوع امارات اخذ نشده، حیث این که اون از زمان تخت رو بردن ها گفت دیگه در اصول در موضوعشون شک اخذ شده، اما در امارات شک اخذ نشده. آقای صد اونجا یه خوردهی کامل تر پاسخ میدن، یعنی در حقیقت پاسخ میدن، اونجا اونقدر مطلبشون روشن نمید، اما اینجا یه مقدر پاسخ میدن. پاسخشون این است که اولا بازم این مطلب شما مشکل ما رو حل نکرد. این که می‌فرمایید در اصول عملیه در موضوعشون شک اخذ شده، اما شک مأخوذ در موضوع امارات نیست، این برای ما توضیح نمی‌دهد که چرا مثبتات یا لوازم عقلیه امارات حجت است اما لوازم عقلیه اصول حجت نیست. ما این نکته رو نفهمیدیم، اینو نفهمیدیم. الا زمان ناهازا احیانا شما تو لسان برخی از آقایون این تعابیر میبینید، اشخال هم که میکنید دوباره همون مسئله شما تکرار میکنه، یعنی این مسئله حل بر خودش هم حل نشده است. نتو درس رسائل مثلا به همین ترتیب بگذاریم. خب این بالاخره مسئله رو حل نکرد. ثانیا مشکلی که وجود دارد این است که اصلا ما از این گذشتیم. آقا اصلا از خیر این که شما بیایید برای ما مشکله حجت بودن مثبتات امارات رو و حجت نبودن مثبتات اصول رو حل کنید، از این گذشته، این مال خودتون، نخواستمش. مشکل دیگه یکی هست، اصلا این کلام نامعقوله، این کلام شما نامعقوله. ببین آقا در بحث اطلاق و تغییر ما این رو داشتیم، اگر خدای نکرده ذهن مبارکتون باشد، این بود که در عالم واقع و در عالم جعل در عند الله مثلا ما دو تا حالت بیشتر نمیتونیم لحاظ بکنیم، یا اصلاح یا تقلید. حالت سومی که بگید اهمال ما نداریم، هیچی مهمل نه، اهمال نداریم. بالاخره عند الله یا این حالت اطلاق داشته، اکرم العالم بوده که هر عالمی رو شامل میشده، یا اکرم العالم مثلا کذایی با این قید با این ویژگی مثلا. این در اندلا ما جل داشته میکرده، اهمال نداریم ما که بگیم یه تقلید داریم، یه اطلاق، یه اهمال. اهمال چیه؟ حالت سوم است که نه تقلید است نه اطلاق، نه تقلید است نه این دیگه نداریم، این دیگه نداریم. خب اینجا همین بحث به نوعی تکرار میشه. ببینید به هر حال این که میفرمایید در موضوع شک اخذ نشده اماره، یعنی چی؟ یعنی مقید نیست، یعنی مطلقه. مهمل که قطعا نیست دیگه، قطعا مطلقه، یا باید مقید باشد یا مطلق باشد. وقتی که در موضوعش اخذ نشده بود شک، پس یعنی مطلقه. مطلق است نسبت به چه حالتی؟ مطلق است و اطلاق دارد حتی نسبت به حالت وجود علم. یعنی اگر شما علم داری قطعا یقینا بالعلم الوجدانی میدانی که الحکم الکذایی کذا و کذا، مثلا این گونه است، داره این ویژگی هاست، مثلا از صلات واجبتون علم داری، یقین داری، میدانی که از صلات واجبتون، خبر واحد ثقه آمد به شما گفت از صلات لیست واجبه، نماز واجب نیست، چون میگویی در موضوع اماره شک اخذ نشده، پس اماره مثل همین خبر واحد ثقه شامل این حالتی که من علم دارم هم میشود، ولذا من اینجا علمم باید بذارم کنار، حکمی که میدانم هست رو بگم نیست. چرا؟ چون خبر واحد ثقه داره خلافش میگه، خبر واحد ثقه داره خلافش میگه و این غیر معقوله، نامعقوله، هیچ کس ملتزم به چنین چیزی نمیشه، اصلا عقل نمیپذیرد، عقل نمیپذیرد و هیچ کس هم ملتزم به همچی حرفی نشد. بعضی از بزرگان آمدن خواستن این کلام رو توجیه بکنن. توجیه چیست؟ توجیه این هستش که گفتن آقا درست است که شک در موضوع اماره اخذ نشده، اما این به این مفهوم نیست که اماره اینقدر مطلقه که شما میگید که شامل حالت علمم بشه. میگیم پس چی؟ میگن ها اماره در موضوع شک اخذ نشده، اما در مورد شک اخذ شده. اماره در موردش شک اخذ شده، شک در اونجا عرض کنم ازتون که لحاظ شده است. وقتی میخواستن حجیت را جعل بکنن برای اماره، این حکمی که خود حجیت حکم ظاهری است دیگه، این حکم موضوعش در شک نیست، اما در موردش عرض ازتون که شک وجود داره. یعنی میگه در ظرف شک، در مورد شک اماره بکن. آن صد بگم اصلا نمی فهمیم چی، این حرف اصلا یعنی چی، ما هرچند فکر کردیم که اصلا بگم معنای این حرف چیه، یعنی چه در موردش شک، در موردش نیست، در موردش این کجا آمد، موردش اشان کجا آمد. بالاخره یا این مربوط به زمان شک یا نیست. اگر میخواد مربوط زمان شک باشد، بعد در موضوع شک اخذ شده باشد. اگر نخواد در عرض کنم که مرد شک باشد، در موضوعش اخذ نشده، در مورد شک اخذ شده یعنی چی؟ میگید آقا این نه، این چیز نیست، این در موضوع شک اخذ نشده، از این جهت مطلقه، ولی ما باید در مورد شک اینو به کار ببریم. چرا؟ دلیلش چیه؟ کی هم چیزی گفته؟ میگه این جزء لواحقشه، جزء مثلا الحاقاتشه، جزء ملاقات، از کجا شما اینو آوردید؟ یعنی اصلا این من اگر میخواهید بگویید، اگر میخواهید بگویید که از لسان دلیل ما چنین چیزی فهمیدیم، که این میشه همین تفسیر سوم کلام میرسیم که اونم رو رد میکنیم. اما اگر میگید نه ما از پیش خودمون میفهمیدیم، از کجا شما فهمیدید؟ دلیلتون چی بوده؟ دلیل چه بوده است که فهمیدید شما این در موضوع شک اخذ شده، اما در مورد شک اخذ شده؟ این بعد در ظرف شک استفاده بکنیم. دید بعضی وقتا بعضی افرادی هستن که حالا یه مقامی مسئولیتی چیزی دارن، مثلا دستور میده، حتی شکمی مثلا یه دستور اینجا همچنین میده، بعد طرف میگه آقا چرا خب این کار بکنم؟ میگه نه حالا شما این کار بکنید. آقا چرا؟ نه میگه ایشون بکن انجام. آقا اینطوری که شاره که اینطوری نیستش که مثلا یعنی شه. میگه نه دیم. حالا شما این در موضوع شک به کار ببر، در مورد شک به کار ببر. میگه آقا جان بالاخره این در موضوع شک عقص یا نه؟ میگه نه عقص نشده، ولی خب شما در مورد شک به کار ببر، اشکال نداره، حالا شما این کار ببر. این که نیست که آقا جان بالاخره یا این مرد شک یا نیست، یه دارت سمون مدرده اصلا اهمال که نداریم یا تقلید داریم یا اصلا، فلذا اصلا این معقول نیست چنین حرفی رو. ما تعقل معقول نیست، نمیفهمش. نه که معقول نیست بگید یعنی مثلا به چه نه اصلا ما نمیفهمیم اینو، حتما این منظوری داشتن که ما نمیفهمیم. باز میگم این بیان شیخ اعظم انصاری البته با این اصلاحیه که بهش خورده هنوز هم طرفداری داره. شما اگر مراجعه بکنید احیانا، حالا برخورد بکنید که مثلا از اعظمی که درس خارجم احیانا میگن و همین نظر داشته باشد، هر چی هم شما باشون بحث بکنید سراخر مطلبی گیرتون نمیاد، همش هی اینو میگن، میگن نه خب در موضوعش نیست، در مورد. خب یعنی چی این هم؟ این معنیش چیه؟ مشخص نمیشه از معنیش چیه. عبارت رو بخونیم. الثانی ان الفرق بینهما ینشأ من اخذ الشک موضوعا للاصل العملی و عدم ما چون چی دارد؟ بله. و عدم اخذهی فی موضوع الحجیت المجعولت للاماره. فرق بین این دو ناشی میشود از این که شک به عنوان موضوع اخذ شده است برای اصل عملی و شک در موضوع حجیتی که جعل شده برای اماره اخذ نشده. شاید صد پاسخ میدن میفرمون و هذا الفرق مضافاً الى انه لا یفی بالمقصود. اولا این تفاوت گذاری و تمییز و فرقی که قائل شدن این برای ما تفسیر نمی کنند و روشن نمی کنند که چرا اماره در لوازم عقلیش حجت است اما اصل حجت نیست، چرا مثبتات امارات رو ما حجت می دانیم اما مثبتات اصول رو حجت نمی دانیم. اولا اینو برای ما حل نمی کنه. ثانیا غیر معقول فی نفسه، از این کلام غیر معقول است. میگیم چرا؟ میفرمان لان الحجیت حکم ظاهری، حجیت حکم ظاهری است، خلاص. فإن لم يكن الشك مأخوذا في موضوعها عند جعلها، میفرمان الحجیت حکم ظاهری در حقیقت ناظر به این مطلب، شاید ایشون این مطلب فرمودن که اصلاً خود قوم، خود مشهور، خود بزرگان همه میگن قوام حکم ظاهری به شکه. خودشون میگن، میگن اصلا حکم ظاهری قائم بر شکه. نزا شاید این عبارت ناظر به این مطلب باشه و الحجیت حکم ظاهری لان الحجیت حکم ظاهری، اصلا قوامش به شکه. چطور شما این توجه نکردید؟ شاید ناظر به این دارن این مطلب رو میگن. حالا چی؟ بله همین دیگه، خارج میشه، تخصصا خارج میشه، دقیقا پر چه از کنم. خب فعلم یکن شک و مأخوذن فی موضوعها عند جعلها، شما میگید آه دیگه خلقت خداست دیگه، درسته این حکم ظاهریه اما شک نیست تو موضوعش، حالا خدا خواسته دیگه شده دیگه. فعلم یکن شک و مأخوذن، چقدر زود اذان میگم، فعلم یکن شک و مأخوذن فی موضوعها عند جعلها، اگر شک اخذ نشده باشد در موضوع آن وقتی آن جعل شده است، لازم اطلاقها لحالت العلم، لازم میاد این اطلاق داشته باشد نسبت به حالت علم. یعنی ما علم هم داریم، خبر واحد استقامت و علممون رو بذاریم کنار، کی هم که حرفی زده. و جعل الاماره حجتا علی العالم غیر معقول، این که بگیم آقا اماره به عنوان حجت بر عالم جعل بشود این معقول نیست. ما عرض کردیم که تنافی هست میان احکام، بالاخره یا اجتماع مثلین میشه یا اجتماع ضدین میشه و این نمیشه و این نمیشه. و من هنا قیل، حالا یه عده‌ای آمدن خواستن یه دستی به سر روی این نظر بکشن، به نوعی اصلاحش کنن، ویرایش ازش ارائه کنن که بشه پذیرفتش. چجور؟ و من هنا قیل به ان الشک مأخوذة فی حجیت الامارة موردا لا گفتن، گفته شده است که شک اخذ شده است در حجیت اماره هم اما در مورد آن نه در موضوع آن. شیطان میفرمه غیر اننا لا نتعقل به حسب عالم الجعل و مقام الثبوت نحوین من الاخذ، الا انه که ما به حسب عالم جعل و مقام الثبوت این دو نوع از اخذ را نفهمیدیم، نمیفهمیم یعنی چی، نمیفهمیم یعنی چی. عرض کردم در عالم ثبوت ما بالاخره یا اطلاق داریم یا تقیید، اهمال چی؟ نداریم. شما در حقیقت دارید یه چیزی شبیه به اهمال رو میگید، چون این یه چیزی بین اطلاق و تقیید است، تقریبا حالت اهمال رو شما در اشاره میکنید. الثالث، این الثالث بنیست التمیز به اعتبار مقام الاثبات، مقام الاثبات و دلاله. و این مطلبی است که از بیانات آیت الله خویی استفاده میشه. این اثبات مرحوم آیت الله خویی اصلا بحث و یک سر از مقام ثبوت بودن مقام اثبات، گفتن لسان دلیل اینطوره، لسان دلیل اینطوره، در مقام دلالت اینطور هست که در لسان دلیل، در دلیل اصول شک اخذ شده، در دلیل امارات شک اخذ نشده است. دقت پرچه از میکنم. ما از اینجا کشف میکنیم که یکیش بفرمایید که اماره است، یکی اصله. آقای خویی بعد در این بیان میفرمایند که ما قبول داریم که شک این مقوم حکم ظاهری است و قبول داریم که ثبوتاً شک هم در موضوع اصل عملی اخذ شده هم در موضوع اماره، ما اینو قبول داریم. اما در مقام ثبوت، در مقام اثبات چطور؟ در مقام اثبات اینطور نیست. در مقام اثبات در لسان دلیل، در وقتی به دلالت و دلالت عدل مراجعه میکنیم، میبینیم امارات رو یه جوری بیان کردن که در موضوع شک نیامده اصلا اشاره. اما در اصول اینطور نیست، در اونجا شک اخذ شد. مرحوم آیسد اولا میفرمان که این باز بله لا یفی بالمقصود، این که اصلا ربطی به مقصود ما نه و اشکال هم شد اون اشکال های عام باشد اصلا، که اونا میگه آقا اصلا ما دنبال مقصود تو نیستیم، به خود این لا یفی بالمقصود، اگر ما میخواستیم مقصود تو رو حل بکنیم بعد تو میگفتید نه، اینم به درد ما نمیخوره. خب تو خودت اشکال داری که مبنای عرض کنم که اما حالا برای آیسر با یک اعتماد به نفس بالایی میگن نه اینم به درد نمیخوره، اینم فایده نداشت برای ما، کارساز نیست. مردم این که یک اشکال، یک اشکال دیگه هم این هست که از قضا آی خوبی ما مواردی به شما نشون میدیم که شما یقیناً تایید میفرمایید که این اماره است و در لسان دلیلش هم شک اخذ شده، اونم خبر واحده. خبر کی گفته خبر اماره نیست؟ همه میگن خبر اماره است. کسی گفته خبر اصل عملیه؟ نه، همه میگن خبر اماره است. در این حال شما این آیه رو ببینید، آیه که ذکر کردن فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ان کنتم لا تعلمون یعنی در شده که شک دارید، یعنی شک در لسان در فریاد میزنند دیگه. این آیه شک در لسان دلیل اخذ شده. در مورد چی داره بحث میکنه؟ به خبر داره بحث میکنه، داره خبر بحث میکنه. دقت کردید چه میکنه؟ فلذا از ذا به عکس اون که شما فرمودید. پس این ملاک شما که خیلی مشکل جدی تر شد از این جهت. چی؟ نه. حجیت خبر واحد. اینم میگه این ربطی نداره. پس این در مورد چی داره صحبت میکنه؟ دقت یه وقت از شما میگید آقا ما حجیت خبر واحد ثقه را از طریق این آیه اثبات نمیکنیم، از طریق ادله دیگه اثبات میکنیم. خب لکن ما اصلا کار نداریم به اون حرف، بالاخره این آیه الان در روی خبر هست یا نه؟ همه دارن خبر رو گرفتن دیگه، این رو دارن خبر گرفتن. بر فرض مثال که شما میگه آقا من حجیت خبر رو از این درست استفاده نکردم، آن دارن خبر که هستش که خب، و این خبر رو در جای گفته است که ما شک داریم، ما علم نداریم. دقت پرچه از میکنم، یعنی اصل موضوع رو سوال نمیبرن، گرچه حالا اون بله اختلاف مبانی میتواند در این موضوع هم تأثیر بذاره. به هر حال آیسد هم میگن ما اینو مثال ذکر کردیم، آنچه که ما آیسد میخوان میگن این است که اصلا ما با لسان کاری نداریم، مثلا با لسان خیلیش مخالفه. یعنی شما با لسان دلیل میخواید مشکل حل بکنید؟ ما اصلا با روح مشتریش کار داره، چون هی میزه و زبون میزنه کل پاشه که نمیخواد بخوری، اصلا با روح دلیل شما کار داشته باشی نه با لسانه. ایشون میگه بله البته انتظار این هستش که ما از شارع انتظار داریم که رعایت بکند و خوب صحبت بکنه، این انتظار واقعا ما داریم از ایشون، اما اگر نکردیم کار روشی من یه از اقوام خودم بود، بچه بود، خدا البته خوب بود که رعایت میکرد دیدگاه های اصول این رو، ولی خب خدا ظاهرا اصول نخوانده بوده بزا بعد دیدگاه اصول رعایت نکرده. بله حق این است که در لسان ادله این نکات باشد، اما که نبود چی؟ میخوایم بگیم آیا ما دائر مدار اینی؟ ما متوقف بر لسان دلیلیم یا نه متوقف بر تبیینشون روح مطلبیم که اینجا مطرح شد؟ شون میفرمند که الثالث ان الفرق بينهما ينشا من ناحيه اخذ الشك في لسان دليل الاصل وعدم اخذه في لسان دليل حجيه الاماره. فرق بین این دو ناشی میشد از چه جهتی؟ از این جهت که شک اخذ شده است در لسان، در مقام دلالت داریم بحث میکنیم، در مقام اثبات داریم بحث میکنیم، در لسان دلیل اصل، ولی شک در لسان دلیل حجیت اماره اخذ نشده. بعد الفراغ عن کونه مأخوذا فی موضوعه ما ثبوتا محن. میگه قبول داریم شک در موضوع هم اماره هست هم اصل، اما ثبوتا در مقام ثبوت، اما اثباتا و در مقام دلالت نه، در یکی هست در دیگری نیست. و هذا الفرق لا یفی ایضا بالمقصود، باز این فرق هم فایده نداره. نه قد یثمر فی تقدیم دلیل الاماره على دلیل الاصل بالحکومه، بله این یه مطلبی است که گاهی اوقات این فایده دارد که شما بخواید اماره را بر استصحاب عرض کنم محضرتون که مقدم بدارید، خب اینو بنابر رأی خویی مثلا شاید به شاید یک کاری کرد، حالا در جای خودش توضیحاتش خواهد آمد. هذا مضافا الى کونه اتفاقی، الا اینکه این مطلب از مذهبتون که اتفاقی است و مورد اتفاق نظر است. فقط یتفق اخذ عدم العلم فی موضوع دلیل الحجیه کما لو بنی علی ثبوت حجیه الخبر به قوله تعالی فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. گاهی اوقات اتفاق می افتد که عدم العلم یعنی شک در موضوع دلیل حجیت اماره هم اخذ می شود، همچنان که اگر بنا گذاشته شود بر ثبوت حجیت خبر به این قول، این آیه شریفه که فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، که ان كنتم لا تعلمون همون عدم العلم و شک است. فهل یقال بان الخبر یکون اصلا حین اذه؟ آقا اصلا بگیم بحث مبنایی بر مبنای اون کسانی که از این آیه شریفه اصلا حجت استفاده کردن. حالا شما حجت استفاده نمی کنی مشکل خودت میگفت، ولی اونایی که حجت استفاده کردن، آیا اونایی که از همین آیه حجیت خبر واحد ثقه رو استفاده کردن، آیا اونا رو میتونیم بگیم بهشون که آقا نه این اصله این اماره نیست؟ نه، در عین اینکه خبر واحد و اماره میدانند، در عین حال از همین دلیل حجیت خبر واحد را هم استفاده کرده اند. پس نشان میدهد که در نزد علما هم این موضوع پذیرفته شده است که یک ربطی وجود ندارد، یک تلازمی وجود ندارد میان اینکه در لسان دلیل شک نیامده باشه تا این اماره باشه. نه، اصلا به این موضوع اهمیتی نمیدادند. تعجب باشه تو تمام نرسید تا اون صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جميع محمد.